عزیزان، ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید. ارتباط ما با آقای دکتر یزدان پناه برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و احترام و تبریک سال نو رو دارم.
خیلی ممنون و متشکر. با آقای دکتر عطا بهرامی صحبت میکنیم در مورد موضوعات مربوط به سند همکاری 25 ساله ایران و چین، و میخوام نظر شما رو هم آقای دکتر یزدان پناه بپرسم، منتها با این سوال که به هر حال این سند به دنبال تأمین منافع ملی ما هست. میخوام ازتون بپرسم که برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مستتر در این تفاهم نامه یا در واقع سند همکاری چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
بله، ببینید، حالا این که ما فی‌البداهه سند را در خدمت منافع ملی بدانیم، معمولا هیچ کشوری در واقع از یه همچین ادبیاتی در ابتدای یک راهبرد و یک راهکار در پیش نمیگیره. معمولا منافع در این سندها دو جانبه است، یعنی هم منافع ایران باید بر اساس اون دیدگاه ها، خواستگاه ها و اهدافی که از این برنامه داره محقق بشه.
بله.
و هم منافعی رو که دولت چین در قبال این سند در واقع ارتقای سطح همکاری ها دنبال میکنه باید محقق بشه. وقتی ما عنوان در واقع برد رو یک سند میذاریم، هرچند در کاربرد این اصطلاح به لحاظ علمی و به مفهوم اقتصاد سیاسی بین الملل تعارضات و اختلاف نظر شدیدی وجود داره، ولی در نهایت همینه، یعنی منافع دو جانبه باید تامین بشه. قطعا اون چیزی که مد نظر ما هم هست، مد نظر چینی ها هم به همون شکل خواهد بودش.
بله.
اولا من اعتقادم اینه که این سند در واقع یک چیز مبتکرانه نوظهوری به حساب نمیاد. چرا؟ چون که ایران و چین سالیان سال با هم روابط راهبردی، اصلا بزرگترین شریک تجاری ما در قاره آسیا است، مگه تو این موضوع کسی شکی داره؟ تو همین شرایط خاصی که الان ما قرار داریم و تحت فشارهای شدید بین‌المللی هستیم و تحریم‌ها واقعا ایران رو در یک احساس محاصره شدید قرار داده، تنها کشوری که باز خیلی ترتیب اثر به این تحریم‌ها نمیده، تحت فشارهای متعدد آمریکا قرار نمیگیره و همچنان رابطهش رو با ایران حفظ میکنه. حالا درسته یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی باز چینه. برای چین قبل از تحریم‌ها و یا شرایط که یه مقدار بهتر بود، تا سقف 40 میلیارد دلار با ایران مراودات تجاری بازرگانی در ابعاد مختلف داشت.
بله.
خب الان رسیده تقریبا حدود 23 میلیارد دلار، بازم رقم کمی نیست، یعنی نشان میده که چین همچنان ایران رو شریک راهبردی خودش میدونه و این هم دلیل داره. دلیلش هم اینه که چین کشوری نیستش که به همین راحتی بتونه خط بطلان بکشه بر روابطش با کشوری مثل ایران و ایران رو نادیده بگیره، چون اصلا بخش اعظم صنایع چین، دستاوردهای صنعتی چین، توسعه و تکنولوژی چین مدیون منبع ارزشمندی است به نام نفت و گاز که در واقع بخش قابل توجهی از نیازهای چین رو کشور ایران در طی این دهه‌های اخیر تامین کرده و این روند ادامه داره. من بخوام به صراحت بگم که چین نیازمندترین کشور در دنیا به انرژی ایران در قرن 21 است، یعنی تا پایان قرن 21 هم قابل پیش بینی است. بنابراین این چیزی که الان اتفاق افتاده در این شرایط، خب میشه بهش مثبت و فرصت، هم مثبت نگاه کرد و هم رو فرصت دونست. مثبت از این جهت که به هر حال ایران شرایط خاصی داره، یعنی نظام بین الملل خیلی بیرحمانه و خارج از عرف دیپلماتیک و خارج از اصول اولیه انسانی مردم ایران رو تحت فشار گذاشتن به بهانه‌های واهی و به هر حال مباحث مختلفی که مطرح میکنن اونا رو دستاویز قرار دادن و حلقه محاصره رو برای کشور و مردم ایران تنگ کردن. حتی چنین شرایطی یه قدرت نوظهور جهانی که امروزه حرف دوم اقتصاد دنیا رو داره میزنه و چهارمین یا پنجمین قدرت اتمی دنیاست، سومین قدرت نظامی دنیاست و در واقع یه سرعت سرسام‌آوری در گسترش نفوذ در مناطق مختلف جغرافیایی دنیا رو در پیش گرفته، طبیعتاً یه فرصت در واقع بی‌نظیری برای کشورمون میتونه فراهم بکنه.
بله. آقای دکتر یزدان پناه، بله، شما اشاره کردید به بحث این که ما در شرایط خاصی هستیم. سوال اینه که آیا نزدیک شدن ما به چین، البته سوابق نشان میده که ما اصولاً، شما هم اشاره کردید، کشورهای به هم نزدیکی بودیم، آیا
بله،
استراتژیک هست بنابراین ارتباط ایران و چین؟
بله.
سوال اینه که در واقع چه بکنیم، چون در سطح افکار عمومی و به ویژه در سطح رسانه‌های غربی یک هجمه های بسیار شدیدی رخ میده و میخوام حالا به این هم اشاره بکنید، اصولا چرا این تفاهم و این سند مورد هجمه قرار گرفته از سوی به ویژه رسانه‌های غربی؟
به رسانه غربی اولا که ربطی داره، یعنی اونا نه سر پیازن نه ته پیاز. خب خیلی طبیعیه، اونا یه حس غلطی یا گرفتار یک در واقع سوی برداشت منحرف و غلطی شدن که فکر میکنن جمهوری اسلامی ایران الان شرایطش خاصه و خیلی منزوی شده و ممکنه این فشارها کار این نظام رو بسازه. که گرفتار یه پارادوکس کاملا معکوسی شدن نسبت به کشور و نسبت به مردم. تصورشون اینه که در واقع هر اتفاقی که مغایر نظر اونها میفته و یا میتونن منوب بدن علیه کشور ایران و تصمیماتش، خب ازش دریغ نمی کنن که مگه ما میتونیم از فرانسه، آمریکا، انگلستان، حتی آلمان مگه انتظار بیشتر از این داشته باشیم؟ خب اینا سالیان ساله که خطشون رو با کشور ما کاملا مشخص کردن دیگه، از سر تضاد، از سر خصومت، از سر ناجوانمردان رفتار کردن و در نهایت دشمنی. این که تردیدی وجود نداره، بارها ایران رو تهدید به جنگ کردن، بارها ایران رو تهدید به مسائل مختلف کردن، معلومه که اینا خوشایند نیست. دلایل مختلفی هم داره. ببینید اونا نگاه استعمارگونه اونها به مسائل جهان معاصر، به دنیای پیرامون خودش و نگاه سلطه طلبانه و قیم معاونی که اونها به مناطق استراتژیک جهان به ویژه منطقه خلیج فارس و جنوب غرب آسیا دارن، براشون سخته که یه قدرت نوظهور شرقی با این ابعاد و با این وسعت بیاد در منطقه در واقع غرب آسیا و نفوذش اونجا تثبیت بکنه و بیاد با کشوری که الان نقطه مقابل سیاست‌ها و تصمیمات و استراتژی‌های غرب قرار گرفته، بیاد در واقع این کشور رو تقویت کنه. نگران تقویت ایران هستن، اون نگران این هستن که ایران در این شرایط خاص بتونه در واقع خودش رو جمع جور بکنه و بتونه در و از این سند ارتقای سطح همکاری خودش با چین فرصت سازی بکنه و در واقع خیلی از معادلات ذهنی و عملیاتی و حتی اتاق فکر اونا رو به هم بزنه. خب خیلی طبیعیه، ما از غرب انتظاری نداریم، اما در داخل به نظر میرسه که خب در جامعه عادت زشتی در واقع نادیده شده توسط یک سری از گروه ها که میشه گفت گروه های نغزن هستن. هر کاری بکنی نغز خودشون رو میزنن، هر کاری بکنی در واقع استدلال های غلط و بعضن انحرافی. البته یه سری واقعا یک سری از نخبگان جامعه یه دغدغه‌ای رو مطرح میکنن قابل فهمه، یعنی نگران هستن. اون نگرانی هم برمیگرده به برخی از سوابق روابط همکاری چین و ایران دیگه. اونا میگن آقا چین 18 سال ایران رو در احداث پروژه آزادراه تهران شمال سرکار گذاشت، آخرش ایران مجبور شد که پیمانکار چین رو اخراج بکنه.
بله آقای دکتر،
مثلا تو صنایع نفت و گاز مثلا یه موقعی پیش اومده وسط کار ول کرده رفته. این نگرانی هم وجود داره، ولی اینکه به هر حال فضای مجازی در کشور ما متأسفانه لجام گسیخته و تبدیل به بی‌نهایت تهدید شده، این بحثش جداست که دیگه به هر حال باید واقعا وقتش هست که کشور برای مدیریت درست این فضای سایبری فکر اساسی بکنه دیگه.
آقای دکتر، اتفاقا شما به نگرانی ها اشاره کردید، من سال پایانیم از شما اینه که برای رفع این نگرانی ها چه هست؟ چون نظر آقای دکتر بهرامی رو هم میخوام بپرسم. بعضا در مورد مثلا جزایر صحبت هایی میشه و مباحثی از این قبیل، اصولا به لحاظ چارچوب هایی که در این سند دیده شده در اجرا چگونه عمل خواهد شد و این رو یه قدری باز کنید که در واقع ما مثلا در بخش نفت، در بخش پتروشیمی، در بخش های فرهنگی و در سایر حوزه ها چگونه حرکت خواهیم کرد که این دغدغه ها رو کاهش بدید؟
ببینید به نظر من تو راهکار وجود داره. اینکه ما بیایم یه راستی آزمایی چین رو انجام بدیم، چون این سند 5 تا برنامه 5 ساله قرار بشه دیگه، یعنی لزومی نداره حتما برنامه اول درست اجرا نشد یا دو طرف به تعهدشون عمل نکردن برنامه دومی در کار باشه. این رو اولا باید افکار عمومی رو قانع کرد که آقا این 25 سال انقدر گندش نکنن، چون 5 تا 5 ساله. فرض مثلا دولت جدید که از 12 مرداد اگر همه چی رو روال خودش پیش بره بیاد سر کار، ممکنه اولین استارت رو برای یک قرارداد 5 ساله با چین بزنه. خب اگر چینی‌ها تو این 5 سال برادریشون رو ثابت کردن، نشان دادن که با اون چین قبلی متفاوت هستن، از جمله همین یک کمربند یک راه رو وارد ایران بکنن، هم ریلیش و هم در واقع جاده زمینیش و از ارض ایران عبور بدن به سمت مناطق غربی، یعنی به حوزه ژئوپلیتیک غربی ترکیه به سمت اروپا. خب اگر اثبات کردن برای چینیان 5 سال زمان بسیار زمان مطلوبیه که بخوان این رو در واقع 1000 کیلومتر در عمق خاک ایران استمرار شدن.
آقای دکتر، یعنی 5 سال اول تعیین شده که چه اولویتایی هست؟ یعنی نفت یا بسره؟
نه، تعیین نشده. این در واقع بعد از اینکه در به توافق باید به تایید سران دو کشور برسه، فعلا وزرای خارجه در واقع تایید کردن، باید در نهایت.
پس شما از باب تمثیل میگید که شاید مثلا تو 5 سال اول به این موضوع
فکر کردم. میگم که این دغدغه‌ای که شما میگین جامعه داره، که بخشش هم درستم هست، چون به هر حال بخش قابل توجهی از تولید ایران در یک مقطعی به دلیل صادرات لجام گسیخته کالاهای بعضن بی کیفیت یا کم کیفیت چینی برای خیلی از تولیدات داخلی ما، اصلا تولیدات سبک واقعا آسیب دیده. نمیتونیم که چشم رو روی واقعیت ها ببندیم. این نگرانی ها وجود داره دیگه در عرصه تولید، ولی اگر نه ما چین رو راست آزمایی بکنیم در یکی دو عرصه درست عمل بکنه، خب میتونی بره و همون قسمت دوم سوالتون اگر من زمان دارم تو یک دقیقه خدمت
بله یک بگرم. دقیقه بفرمایید.
ببینید، چین اصلا تمایل به بازی های ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا نداره، چون اگر به این تمایل نشون میده سراغاز به نشون بده سراغاز کشمکش‌های شدید ژئوپلیتیکی شرق با غرب اتفاق خواهد افتاد. این از این منظر به نظر من نگرانی‌ها در مورد جزایر یه مقدار بی‌ربطه. ولی اگر خدایی نکرده چینی‌ها وارد بازی‌های ژئوپلیتیک مبتنی بر رقابت‌ها و یا اون تراژدی سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بشوند، اون وقت چین به فضا و زمین در این منطقه برای رقابت نیاز داره. شاید بخشی از نگرانی نخبگان همین باشه. این نگرانی هم باز انصافا درسته، شما هم اجازه بدید بذار حرفاشون رو بزنن. چرا؟ ببینید، کشورهای جنوب خلیج فارس متاسفانه فضاهای جغرافیایی گستره‌ای رو در اختیار قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا قرار دادن. آمریکا الان 19 پایگاه نظامی تو این 6 کشور منطقه جنوب خلیج فارس داره. تنها کشوری که فضا در اختیار غربی‌ها قرار نداده ایرانه. عراق هم که دست آمریکایی هاست.
درسته.
بنابراین این نگرانی وجود داره که مبادا چین بخواد از زمین ایران استفاده بکنه برای رقابت با قدرت‌های مثل آمریکا. من به نظر من این دغدغه از منظر ژئوپلیتیک کلان قابل بحث، قابل تعمقه و در بستن قراردادها باید حتما به این نقاط دقت فراوانی بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای دکتر یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی. ازتون ممنونم.
آقای بهرامی هم من عرض ادب و احترام دارم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. سلامتون رو
خواهش می‌کنم. متشکرم آقای دکتر یزدان پناه، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خداحافظ شما. با آقای یزدان پناه صحبت کردیم، کارشناس مسائل سیاسی. خب خانم عبدالوند، نکات خیلی مهمی رو آقای یزدان پناه اشاره کردن که حالا در ادامه من
تبیین خوبی بود.
خیلی خوب بود، به ویژه این که در واقع ما یک کشور هستیم که به ویژه در آقای دکتر بهرامی در سالهای پس از انقلاب ما یک آزادی در واقع بیانی رو هم میبینیم، در به ویژه این که در مورد همین موضوع وقتی داره صحبت میشه نشون میده که افکار عمومی کاملا آگاهانه موضوعات رو دنبال میکنه و این برای یک کشوری مثل ما خیلی خوبه.
دوست.
چون اگر هم ابهامی وجود داشته باشه میتونه برطرف بشه.
به امید خدا. اگه اجازه بدید من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم که شنوندگان عزیز ما تا الان گزینه 4 رو بیشترشون برای ما ارسال کردن. خیلی از مشارکتشون ممنونیم. بله، همه موارد رو پذیرفتن. به ما بفرمایید که تأثیر تفاهم‌نامه ایران و چین موجب تحقق کدام هدف می شود؟ گزینه 1، تمایل ایران به همکاری با قدرت‌های اقتصادی دنیا به غیر از آمریکا و اروپا. گزینه 2، بی اثر شدن تحریم‌ها. گزینه 3، جمع شدن قدرت ایران در منطقه و اقتصاد چین در جهان و تحقق جهش‌های اقتصادی. گزینه 4 هم همه موارد. تا ساعت 15 هم شنوندگان ما فرصت دارن. ما آقای قربانی، در سال جدید تصمیم گرفتیم که مشارکت شنوندگان عزیزمون رو بیشتر در برنامه داشته باشیم. فکر می‌کنم دو تا سوال تلفنی هم دوستان ما پرسیدن که ما به فراخور آقای بهرامی اگر اجازه بدین سوال‌ها رو مطرح کنم و شما پاسخ بدید.
الان دارید؟
بله بله، سوال آماده هست.
می‌شنویم.
سلام به عموم برنامه بحث روز. من برام سوال شده این تفاهم نامه یا توافق نامه 25 ساله با چین برای وابستگی که ما رو به چین نشون نمیده و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی زیر سوال نمیبره؟ وقت برام سوال پیش اومده که گفته میشه کیش رو میدن و چین ازمون نفت میخره، آیا توی این تفاهمنامه حق انحصاری برای هر کدوم از طرفین تعریف شده؟
خیلی ممنونیم از شنوندگان عزیزی که توی برنامه مشارکت میکنن. حتما آقای بهرامی، حالا شنوندگان عزیز ما این سوالاتو پرسیدن که تو فضای مجازی هم حسابی پره دیگه.
بله خیلی
سلامت باشین، ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. ببینید، نه شرقی نه غربی، که خب خیلی میگن که آیا ما از این عدول کردیم. این گفتمان زمانی مطرح شد که یک دو قطبی بود، سرمایه‌داری کمونیسم. ما گفتیم ما نه این هستیم نه اون، یعنی گفتمان ما اینها نیست و الان هم خب میگیم نیست. آیا این تضاد داره با این که مثلا میگیم ما یک محصولی از چین بخریم یا از شرق یا از غرب یا بهشون بفروشیم؟
بله.
اصلا موضوع که کالا نبوده، که همون موقعش هم نبوده و در آینده هم نیست. آیا این تضاد داره با سرمایه گذاری مشترک با یه شرقی یا با یه غربی؟ خب طبیعتا این هم نمیتونه باشه. یعنی شما وقتی در دنیا زندگی میکنی، چه زندگی شخصیتون چه زندگی ملی به عنوان کشور، با بقیه تعامل داری.
بله.
و اصلا کسی که با بقیه تعامل نکنه اصلا کاری نمیتونه بکنه.
آقای دکتر، شاید البته نه شرقی نه غربی به معنای وابستگیه، یعنی ما
بله،
نه به شرق وابسته خواهیم بود
دقیقاً.
نه به غرب، اما از منافع همه دنیا باید استفاده بکنیم
دقیقاً.
در جهت رشد و بالندگی
بله
بیشتر
دقیقاً.
یعنی شما تو این تعاملی که دارین باید منطقتون چیه؟ منطقتون سلطه پذیری و سلطه کردن
بله.
نیست. خب یک بحث برد بردی تو اقتصاد اتفاق میفته. اصلا برد برد منطق اقتصادی داره، منطق سیاسی نداره.
درست.
یعنی تو سیاست ما عدم تخاصم داریم و تخاصم، ولی دیگه برد برد نداریم.
بله. یعنی اصلا آسیبی به اون موضوع و به اون سیاست کلان و سیاستی که بر اساس عزت، حکمت و مصلحت پیش میبره سیاست خارجی ما رو آسیبی وارد نمیکنه.
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه.
بحث کیش رو هم بفرمایید، چون یکی از سوالاتم
بله.
این بود که
فضای مجازی هم نمیدونم چقدر هستین، خیلی پره.
متاسفانه تو این شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم اینستاگرام و اینا خیلی میگن ببینید اصلا ما بریم خودمون جای چینی بذاریم.
خب درسته،
یه چینی میخواد با ایران کار بکنه، مثلا کیش چه وجهی برای یک چینی داره؟ چین با آبلیچ فرقی نمیکنه از نظر یک چینی. میخواد سرمایه گذاری انجام بده، خب یک دو تا چهار تا میکنه دیگه، میگه خب من اینقدر سرمایه میارم، اینقدر اتفاق میفته، با هم یه گینی خواهیم داشت. کیش اصلا موضوعیت نداره، کیش در گذشته تحویلگاه بوده به خاطر هوای بدی که داشته. اینجا یه بد آب و هوا رو اومدیم تفریقا کردیم، اینم از اون کاری عجیبیه که توی این
فقط در ایران اتفاق میفته.
واقعا یه جایی که فقط 3-4 مقابل استفاده است، به شدت هوای بدی داره و هیچ مزیت خاصی هم نداره. از گردشگری هم که خب شرق آسیا پره، اصلا چین موضوعیت نداره براش همچین چیزی. متاسفانه رو چیزی کار شده که مردم ایران بهش حساسن.
درسته.
یعنی چون کیش براشون ذهنشون پره، تفریقا
رسانه شده.
آره، میگن خب مثلا کیشو میخوان بدن، کیشو میخوان ببرن جزیره، خب نمیشه برد. ارزش سرمایه گذاری خاصی
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
من یه نکته بگم، اصلا این بس انحصاری اصلا
به هیچ وجه اصلا تو قرارداد انحصاری ماند.
خب خیلی
حالا جزئیاتش ان شاء الله.
متشکرم خانم عبدالمن. ما بحث رو ادامه بدیم با آقای دکتر بهرامی. اتفاقا بریم سراغ صحبت هایی که آقای یزدانپناه به بخش اشاره کردن. این که فرمودند که این سند 25 ساله به 5 قسمت 5 ساله و تقسیم خواهد شد و ما در هر بخش میتونیم راستی آزمایی بکنیم و اون وقت مجوز ورود به مرحله بعد خود به خود به دست میاد. این نشون میده که این یک ظرفیت این سند و بسته به این داره که ما چگونه هوشمندانه ازش استفاده بکنیم. شما در این مورد نظرتون چیه؟
ایشون فرمایشش خیلی درسته. خب آدم عاقل همیشه یک تضمین هایی رو میگیره به عنوان یک مراوده. باید ببینیم که برای چینی ها آیا ایران جایگزین داره یا نداره. یعنی شما فرض بفرمایید، یک فرض دیگه، پروژه آمریکا در سال 2002-2003 موفق میشد، ایران رو هم میگرفتن تجزیه میکردن، اون وقت چین با این اقتصاد رو برشت برای یک قطره نفت باید التماس میکرد. عربا که با آمریکا هماهنگن، ایران هم هماهنگ میشد، یعنی عملا دیگه دست چینی ها به دست خاورمیانه نمیرسید. خب یعنی ایران برای چین جایگزین نداره. وقتی شما یک گزینه فقط داشته باشید، با این گزینه بسیار با احتیاط رفتار میکنید. کما اینکه در دولت فعلی ما که به چینی ها دهنکجی کردن، متاسفانه آقای شی جی پینگ بعد از امضای برجام اومد ایران، با 35 میلیارد دلار قرارداد نقد اومد ایران.
بله.
سفیر چین مخالف بود، گفت الان فضا خوب نیست، اینا رفتن برجام امضا کردن تو فضای غربن. ولی بنده خدا اومد دیگه، بسیار هم باش برخورد خوبی نشد و ولی با این حال مراودش قطع نکرد، یه کمی به اصطلاح اونم واکنش نشون داد ولی مراودش حفظ کرد.
درست.
نفتشو کاملا
و جرقه این سنت هم از همونجا زده شد دیگه.
قبلترش هم بس شده. بله. بود قبلتر هم بس شده بود. یعنی چینا میدونن که ایران جایگزینی برای چین نداره و ایرانه که در منطقه تعیین کننده است و به خصوص تو این 8 9 سال که خودشو در میدان ثابت کرد تو داستان سوریه و عراق که میتونه تغییرات باید با ایران هماهنگ بشه. خب طبیعتا ایران میشه یک کشور انحصارگر برای چین در خاورمیانه. چین هیچ وقت نمیاد با ایران یک بازی منفی کوتاه مدت انجام بده. میگه خیلی خوب، من اگر میخوام در خاورمیانه خوب کار بکنم باید با ایران بلند مدت کار بکنم، پس بهتر بهینه کار بکنم. مثلا که آقای دکتر زدن آزاد راه شمال، تون دجله مستقیمش هستم، کمکاری از طرف ایرانی بوده تو فایننس پروژه و در نفتم که اصلا وزارت نفت ما اصلا چینی‌ها رو تحویل نمی‌گرفت، همش دنبال توتال و این چیزا اینجوری پشتشگاهی غربی بود. یعنی چینی‌ها کمکاری نکردن تو این موضوع. چینی‌ها رفتن گوادر پاکستان رو گرفتن، ما رفتیم چابهار رو دادیم به هندی‌ها که رقیب چینن. اینا خبط سیاست خارجیه. چابهار چه خاصیت داره برای هندی‌ها؟ ببینید اینا رفتن توی افغانستان، ناتو اونجا رو گرفت. معادن افغانستان بسیار ویژه است و 1.5 میلیارد تن فقط سنگ آهن اونجا معدن وجود داره. یعنی گلگوهر ما ادامه معادن افغانستانه که خودش عظمتی داره، یعنی یک دهم اونجا نیست. اون وقت چیکار کردن هندیا؟ گفتن خب افغانستان که درونگانه اصلا به جای راه نداره، روسا که اصلا بازی نمیدن اینا رو که بخوان از اونجا استفاده بکنن، پاکستان هم که اصلا با هند پدر کشتگی با هم دارن، فقط میمونه ایران. قرارداد بستن، چابهار هم مستثنا کردن، ما فروختن حالا که برای ما نبود اصلا، که چیکار کنیم راه آهن از چابهار به افغانستان کشیده بشود، سنگ آهن و معادن افغانستانی که شرکت‌های هندی در پوشش به نیابت از آمریکا یا بستن بیاد دریا و منتقل بشه. ما رفتیم چیکار کنیم؟ اینو دادیم به هندی‌ها و آمریکایی تقدیم کنیم بدون هیچ امتیازی بگیریم. پاکستان رفته گوادرش رو داده به چینی‌ها. شما برید پیشرفت بندر گوادر پاکستان رو که چینی‌ها بودن با چابهار که آمریکایی‌ها و هندی‌ها بودن مقایسه کنید. اصلا دو تا دنیا مختلفن، قابل قیاس با هم نیستن. یعنی عمل به تعهدی که چینی‌ها داشتن بسیار ممتاز بوده. چین یک پول هنگفتی دستشه، 3000 میلیارد دلار خاطر مزیت طولانی مدت پول داشته، عمدتاً اوراق قرضه آمریکا رو خریداری می‌کردن.
بله.
می‌خواد با این پول کار کلانتری انجام بده، دوستان آینده خودش رو در اون چشم‌اندازی که دارن در واقع تقویت بکنه، یک پیوندهای اقتصادی عمیق با اونها برقرار بکنه. این راهبرد کلان چین تو این بحث جاده ابریشمیه که فرمودن که ایران جزش باشه، که ایران ذاتاً جزش هست. بنابراین چینی ها دارن آینده خودشون تضمین میکنن و طبیعتاً آدم با دوستان بلند مدتش کار بی ربط انجام نمیده، همچنان که ما با عراقی ها با تومنین رفتار میکنیم. حتی اگر دولتی بیاد که یه مقداری تو استاندارد رفتار نمیکنه، باز ما نادیده میگیریم، چون عراق پیوندهای فرهنگی داریم، پیوندهای ژئوپلیتیک داریم، برامون خیلی فرق میکنه موضوع.
یعنی آقای بهرامی این سند فرصت خیلی خوبی رو برای ما ایجاد میکنه که در حوزه اقتصادی و زیرساختی و
بی‌نظیره بتونیم بی یه مثال عرض کنم خدمتون. بله. ما در 42 سال انقلاب شاید 60 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کلا جذب کردیم، کلا تو این 42 سال. پارسال که صفر بوده، سال 99 رکورد ما سال 91 تقریبا 5 میلیارد دلار بود.
درسته.
حالا چینی ها میخوان توی 25 سال 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری FDI انجام بدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. آیا آخوندی رفت هواپیما بخره؟ گفتین FDI. یعنی خرید کرد. میگه FDI نیست. سرمایه هواپیما خریدی. آخرش هم که نخریدم. ولی این سرمایه‌گذاری مستقیم داره انجام میده. فناوری رو خودش میاره، پولش هم خودش میاره، توی کشور ما میسازه. دارن توی کرمانشاه همین الان شروع کردن کارشون رو. یک سایت با فکر کنم 20 میلیون متر کاشی دارن ایجاد میکنن که تو ایران تولید بشه به عراق صادرات بشه. سرمایه‌گذاریش با چینی، خب بازار عراق داغ، ساخت و ساز نیاز داره، کاشی هم میخواد. گفت خیلی خوب، من میام کار انجام میدم. به صورت انجام میدن، مکانیابی درست، رفتن غرب کشور، نرفتن توی کویر مرکزی سایت کاشی بزنن بعد آب نداشته باشیم کارون خوش کنیم بذار داستان درست بشه. یعنی این دو تا عدد 60 میلیارد تو 40 سال و 400 میلیارد دلار تو 25 سال حجم کارا نشون میده که چه جوری هستش. چینیا برخلاف اون بحثی که توی فضای مجازی میشه که رسانه‌های غربی میگن، به شدت خوشنامن توی کارهای مشترک.
بله.
چون اولویتشون اقتصاد بوده، بحثای سیاسی رو قاطی.
آقای دکتر ما چیکار باید بکنیم؟ چون یه سوالم هست، حالا من اینو اول میپرسم بعد اون سوال مردمیه رو میپرسم که سوال مهمی هم هست. ما باید چیکار بکنیم که در واقع ریسک این سند رو پایین بیاریم به عنوان یک کشوری که بالاخره آیه یزدانپناه هم گفتن به هر حال بحث منافع دو سویه مطرحه، به هر حال هم چینی ها به منافع خودشون فکر میکنن و هم ما، و ما از این به بعد در محیط بین الملل اتفاقا باید عادت کنیم به این که بتونیم به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک از منافع خودمون حتی در حوزه رسانه هم دفاع بکنیم. چه بکنیم که بیشترین امتیازات رو ببریم، کمتر آسیب ببینیم، ریسک این قرارداد و تفاهم رو پایین بیاریم؟ البته این هر دو که نبود، این سند بهتره بگیم.
درسته. ببینید وقتی میخواد پروژه تعریف بشه در آینده که خب فعلا تفاهمه، جزئیاتش بعداً معلوم میشه، ما باید توی انتخاب اولویتامون دقیق باشیم. چینی میتونه به جای ما فکر بکنه همونطور که ما به جای چینی فکر نمیکنیم،
و اینا در سند حتما دیده خواهد شد. یا اینکه
دو طرفه است. بله کاملا.
یا در مکانیابی ها، سرمایه گذاری ها،
چه حوزه هایی باید باشه. بله. اگر مثلا میگیم ما بیایم مثلا با چینی ها بگیم میخوایم سی دی تولید کنیم، سی دی کامپیوتر، خب اونا میگن بیا تولید کنیم، ولی خب کی میخوای بفروشی؟ الان دیگه اصلا چیز دیگه اومده، اصلا موضوعیت نداره. ببینید چه فناوری میخوای انتخاب بکنی. یه مثال خدمتتون عرض بکنم، بعد از برجام سر صنعت خودرو بحث بود دوره آقای نعمت‌زاده که آیا ما با خودروسازان چینی کار کنیم یا با فرانسوی. خودروسازی چین رفته ولوو سعودی خریده، سام گونده از بنز آلمان رو خریده، بی وای دیش داره با بنز خود الکتریکی تولید میکنه. خب ما ندیدیم آینده رو، نیومدیم آینده رو تماشا کنیم. این که خب الان توی اروپا در از 2030 به اونور خودروی درون سوز، احتراق درون سوز داره ممنوع میشه دیگه، خودرو فقط برقیه. چینی هم که رفتن زمین گذاشتن با بهترین های دنیا دارن رو بنز آلمانی دارن کار میکنن. خب ما منطقا باید با چین کار میکردیم دیگه در حوزه خودرو الکتریکی که آینده دنیا به اون سمت رفتیم. پژو و رنو که اصلا برند،
یعنی میتونیم محصولات مشترک با کیفیتی تولید کنیم
که آینده دنیا به اون سمت حرکت میکنه توی های تک. یعنی آدم اینا رو انتخاب کنه، میخوام رو اینا کار بکنم. خب چینی میان کار میکنن. اگه اولویت تا انتخاب اشتباه باشه، خب طبیعتا این ما اینکه ضربه میخوریم، ولی این هوشمندی و ذکاوت داخلی رو میخواد. و اینم که میگن چیز مخفیه، هیچی مخفی نمیمونه اصلا، محاله یه چیزی.
الان سوال اتفاقا
میگن چرا، من سوال همین بود که چرا مثلا منتشر نمیشه. این سوال مردم
هست که منتشر بشه. اصلا مراودت اقتصادی توی این دوره اصلا شما بخواید مخفی کنید نمیتونید. اولا که اصلا نمیشه مخفی کرد.
تو فضای مجازی یه چیزایی هست که بندگان خود
آره پلان کردن چرا نمیگن. یک سری سوء تفاهم برانگیزم بود مواضع بعضی سیاسیون، ولی اصلا تمام فقط غیر از بحثی خاص نظامی که مثلا میگه موشکای ما کجاست مثلا، خب هیچ کس نمیدونه غیر از یک کسی که باید بدونن. تو همین دنیا هم اینجوریه، بقیه چیزا کاملا علنیه.
اتفاقا کمتر از اونش هم آقای دکتر من میدیدم در جایی که مثلا بین دو کشور، این رو سخنگوی یکی از اون دولت‌ها گفته بود که ما سالیان سال بود می‌خواستیم قیمت فروش گاز رو بفهمیم که این کشور آ به کشور ب با چه عددی می‌فروشه. میگفت 5 سال تلاش کردیم نمیتونستیم بفهمیم. یعنی خیلی وقتا خب درسته، حالا از نگاه شما
میخوام منطق داره،
یعنی بالاخره منافع هر دو طرف ایجاب میکنه که گام به گام شاید مسائل
رو. این قرارداد از اون جنس قرارداد مطمئن باشید نیست. به هر حال ترانزکشن های بانکی، کلن بیگ دیت هایی که توی اقتصاد هست و همه ازش استفاده میکنن، دنیا جوریه که اصلا نمیشه مخفی کرد. شاید میگم بحثی خیلی حاشیه خاصی باشه که مثل مثالی که فرمودید، ولی کلیت کار اصلا قابل مخفی کردن نیست. هنوز امضا نشده. آخه چیزی که امضا نشده نمیشه بگیم چرا مخفی کردید. کلیت خوب که پارسال منتشر شد و دوباره تاکید شد. و جزئیاتش هم
الان سند در چه مرحله ای بعد از این امضای وزرای خارجه دو کشور؟ الان به لحاظ منطقی وارد چه بحثایی خواهیم شد؟
وارد حوزه عملیاتی میشیم.
خب این رو میتونید توضیح بدید که به لحاظ حقوقی و اجرایی یعنی چی؟
ببینید ما از نظر چینی ها منطقا ما باید خب دولتمون داره تموم میشه، طبیعتا تعامل میکنن تا دولتی که قرار هست 4 سال آینده بمونه اون بیاد و دقیق تر تفاهم کنن.
همه اون نکاتی که گفتید، یعنی قرارداد، یعنی این سند بزرگ در اجرا به قراردادهای کوچک تبدیل میشه.
به شدت تردید نکنید، به شدت هم حوزه های کلان تعریف میشه که برای دو طرف جز علاقه شون باشه و هم مساقه خیلی روشن. و چینی هم برای با تجربه هن، حداقل توی اقتصاد به شدت با تجربه هن و 50-60 ساله که دارن با همه جای دنیا کار میکنن.
ما این تجربه رو داریم آقای دکتر که در هماوردی با اونها، چون دو طرف باید همزور هم باشن دیگه به لحاظ بویژه تو بحثای اقتصادی.
ببینید دو تئاتر مؤلفه‌های قدرت ما سطحمون خیلی عالیه، هیچ مشکل کم بوده سطح نداره. یعنی ما اون جایگاه خاصی که داریم، امکاناتی که داریم، چینا ندارن و این تمام تهاتر میکنه
و این به نفع ماست در مذاکرات،
شک نکنید. یعنی چین سرمایه‌گذاریشو میاره و ما امکانات بالقوه و قدرت سیاسیمونو میاریم، اما به عنوان تجربه کار اقتصادی نه، ما واقعا ضعیفیم و خوب نیستیم. یعنی برای کشور ما
پیشنهادتون چیه؟
ما تقریبا میتونم بگم که ما یک کشوری بودیم